أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در استدلال به حدیث رفع قلم برای اثبات شرطیت بلوغ در صحت معاملات یکی از اشکالها یا به عنوان تسجیل اشکال اینطور بیان شده بود که موارد کثیری وجود دارد در شریعت که حکم وضعی در مورد افعال سبی ثابت هست. اگر ما بخواهیم بگوییم مرفوع در حدیث رفع جمیع الاحکام حتی وضعی هست، مستلزم تخصیص در این موارد هست و تخصیص در این موارد قابل التزام نیست. این اصل اشکال بود یا تسجیل اشکال ثانی بود، ولی از این اشکال جوابهایی داده شده. یک جواب این بود که بعضی از این موارد نقض خارج از حدیث رفع قلم عن ثلاثه هست، به تخصص خروجش خروج تخصیصی نیست تا محذور تخصیص اکثر مستهجن یا عبای از تخصیص این حرفا در اون مورد پیدا بشه. خروجش خروج تخصصی هست. تقریب برای خروج تخصصی هم این بود که تقریب دوم خروج تخصصی هم این بود که چون حدیث رفع قاعده امتنانیه هست، در جریان قواعد امتنانی شرط هست که اگر به نفع توائفی این قاعده جاری شد، خلاف امتنان بر بقیه نباشد. شرط جریان قواعد امتنانی اینه که از جریان اینها فی به نفع بعض الافراد خلاف امتنان علی بقیه لازم نیاید. این شرط در محل بحث وجود ندارد. اگر سبی، چون مورد نقض اینجا همین مورد اتلافات سبی و جنایات سبی بود، سبی مال غیر را تلف کرده، موجب الزمان محقق شده یا جنایت بر نفس و عضو شخص دیگر وارد کرده که موجب دیه مثلا میشه. خب در اینجا بله، اگر زمان برداشته بشه، زمان مالی برداشته بشه به خاطر اتلاف یا دیه برداشته بشه به خاطر جنایت، دیه ثابت للجنایه برداشته بشه، به نفع سبی می شود، ولی خلاف امتنان بر مالک در مورد اتلاف الاموال، خلاف امتنان بر مجنوع علیه در موارد جنایته. و چون خلاف امتنانه، پس اصلا حدیث رفع این موارد را شامل نمیشه تا ثبوت حکم وضعی در این مورد تخصیص حساب بشود و از راه تخصیص محذور به مشکل پیدا بشه. این جوابی بود که این تقریب دوم بود. مناقشاتی نسبت به این تقریب وجود داشت که بحث از مناقشات هم تمام شده بود. به مناسبت اینکه در جریان قواعد امتنانیه شرط است، این شرطیت رو گفتیم مسلمه و شرطیت ثابته که در جریان قواعد امتنانی شرط است که از جریان فی بعض الموارد خلاف امتنان بر بقیه لازم نیاید. خب این بعد از اینکه این شرط تمام شد، مشکلی که مسئله‌ای که اینجا مطرح شده به مناسبت عدم جریان رفع قلم عن ثلاثه در مورد زمان اتلافات، زمان جنایات، به مناسبت این عدم جریان بحثی که مطرح شده اینه که اگر در مورد اتلافات و جنایات سوی شما قائل شدید به اینکه حدیث رفع قلم اینجا جریان ندارد بلکه زمان ثابت نیست، زمان ثابت هست، حدیث رفع قلم قدرت رفع زمان را در اینجا ندارد چون یلزم خلاف امتنان، در مسئله تعلق زکات و تعلق خمس به اموال سبی هم اونجا هم باید ملتزم به همین امر بشید که حدیث رفع قلم نمیتواند تکلیف به ادای زکات یا حکم وضعی تعلق زکات را از اموال سبی بردارد، نمیتونه برداره، یا در اموال سبی در بحث خمس نباید بگید در اونجا هم اموال سبی ارباب و فوائدی که سبی به دست آورده خمس به اونها تعلق، نمیتونید بگید که حدیث رفع جاری میشود و خمس را بر میداره. چرا؟ به خاطر اینکه همون توضیحی که در مورد اتلافات میدادید که یلزم من جریان حدیث رفع به نفع سبی خلاف امتنان بر مالک، همون توضیح در بحث زکات و خمس هم اونجا هم جاری میشه. اونجا هم اگر شار زکات را برداره با اینکه زکات لمصلحت الفقرا جعل شده، این رفع زکات از سبی ولو امتنان بر سبی حساب می شود، به نفع سبی هست ولی خلاف امتنان بر فقرا میشه. در باب خمس هم خلاف امتنان بر اصحاب الخمس میشه. در اونجا هم باید همین را ملتزم بشید و اینجوری هم عمل می شود. این دوتا مسئله با همدیگر تلازم دارند، حکم واحد دارند. اتلافات زمان در اتلافات سبی و جنایات سبی با باب تعلق زکات و خمس اینها از یک وادی هستند. اگر در وادی اول در مورد اول در مسئله اول قائل به عدم جریان حدیث رفع و ثبوت حکم وضعی شدی، در مورد دوم هم باید همین را بگید. این به مناسبت این بحث مطرح شده همونطور که اشاره شد در کلمات بعض الاعلام تصریح به این مطلب شده در کتاب زکات، در مرتقا در بحث زکات تصریح به این مطلب شده، در همون بحثی که امتنانیت نسبت به نوع الامه را توجیه کردن، توضیح دادن، در زیل همون بحث گفتن که رو این حساب زکات بله به اموال سبی تعلق میگیره، ما از راه حدیث رفع قلم نمیتوانیم زکات را نفع بکنیم، تعلق زکات را نفع بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه رفع زکات از اموال سبی خلاف امتنان بر مالک هست. در زیل همون به توجیه امتنانیت به لحاظ نوع الامه در زیل اون در مرتقا در بعد کتاب الزکات جلد 1 صفحه 121 اونجا این عبارت اونجا هست: بما ان رفع از زکات فی المقام لیس فیه ایو امتنان علی نوع الامه بعد کونهی تزییان به حق الفقرا، چون این رفع زکات تزیی حق فقرا هست، نسبت به امت به نوعهی امتنان نیست. و این کان فیه امتنانون بالاضافت الى خصوص المالک، نسبت به کسی که زکات از اون نفع میشه، زکات نمیده، بله نسبت او امتنانه، ولی چون به تزیه حق فقرا هست با حدیث رفع نمیشه این زکات رو برداشت. فلا یمکن رفعها بالحدیث المسوق بالامتنان علی النوع. این را در کتاب المرتقا هست. بعضی از محققین دیگر در مباحث دیگر در کتاب الخمس و همینطور در کتاب البیب به همین معنا ملتزم شدند و تصدیق کردند، گفتند که حدیث رفت خمس متعلق به اموال سبیل رو بر نمی داره، چون خلاف امتنان بر اصحاب الخمس هست، خلاف الامتنان بر اصحاب الخمسه، ولو برای سبی به نفع سبی هست، ولی این رفع امتنان علی سبی به نفع سبی هست، ولی خلاف امتنان علی نوع الامه حساب میشه، چون برای اصحاب خمس نسبت به اونها یه حالت تزیع و تضرر نسبت به اونها حساب میشه. این مطلبی است که در کلام بعضی از محققین اومده. حالا ببینیم که چطور این مطلبی است که کنه بین البابین تلازم قائل شدن و بر از این اساس گفتن که حدیث رو اینجا جاری نمیشه. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ یعنی بله، تقریب عدم جریان حدیث رفی باب الاطلافات آیا در رفع زکات و خمس می آید یا نمی آید؟ مناقشه‌ای که از این بله مناقشه‌ای که در این بیان وجود داره اینه که بین المقامین فرق هست. این فرق بین المقامین هم به همین برمیگرده که در اون باب اول که باب اطلافات باشه، اونجا این خلاف لزوم خلاف امتنان اونجا وجود داره، ولی در مثال زکات و خمس خلاف امتنان وجود نداره. چطور خلاف امتنان وجود نداره؟ نکتهش هم به همین برمیگرده که در اونجا با توجه به این که مال شخص تلف شده، مال محترم شخص تلف شده و یا عضوی از بدن او از بین رفته، جنایتی به بدن او وارد شده، با توجه به این که نقص وارد بر مال او شده یا بر نفس او شده، اگر با توجه به این مطلب که به حسب طبع احترامش اقتضا میکنه که ضمان داشته باشه، اگر شارع رفع بکنه این ضمان را در اونجا، این تضییع نسبت به حق ثابت مالک حساب میشه. ولی در مورد زکات و خمس در اونجا اگر شارع زکات را رفع بکنه یا وجوب الخمس تعلق الخمس را رفع بکنه، کاری که اینجا اتفاق میفته، نتیجه‌ای که اتفاق میفته اینه که اینها این فقرا در این مورد منتفع نمیشوند از مال اینها، از مال مردم منتفع نمیشوند، اصحاب خمس از مال اینها منتفع نمیشوند. اونچه که اتفاق میافتد مجرد عدم و نفع، نه تضییع حق، نه تضرر. اونی که به عنوان شرط در قواعد امتنانی وجود داشت اینه که امتنان به لحاظ بعضی از افراد به قیمت تضییع حق دیگران تمام نشه، به قیمت تضرر به دیگران تمام نشه. اون مقداری که به عنوان شرط در قواعد امتنانی می شود ملتزم شد اینه، نه اینکه امتنان در حق همه باشه، ولو عبارت مرتقا قبلا گفته شد که ظاهر در اونه، ولی اون اشکال بهش شده بود دیگه. اون چه که در جریان قواعد امتنانی معتبره اینه که امتنان منت در حق بعض تضییع در حق دیگران حساب نشه، منت گذاشتن به بعضی از مؤمنین به قیمت تضییع حق دیگران، به قیمت تضرر دیگران تمام نشه. خب این معنا در مورد زکات و خمس اینطور نیست. این فرق بین البابین باعث این مطلب شده، گرچه خب این جوابی که از این اشکال، از این مناقشه، از این بله تطبیق و قیاس بین البابین قبلا در ذهن بود و این جوابم می اومد، ولی بعدا مراجعه کردیم دیدیم در کلمات مرحوم محقق عراقی در شرح تفسیرات المتعلمین هم به همین فرق بین المقامین تصریح شده در جلد دوی شرح تفسیرات المتعلمین. در اونجا در شرایط و شرایط تعلق زکات که بر بالغ و عاقل شرط تعلق زکات اینه که بلوغ و عقل و اینها باشه، اونجا داره که لا تجب علی السبی، فلا تجب علی السبی بلا اشکال عموم رفع القلم و الوضع، لعموم رفع قلم الوضع و تکلیف مالم یکن خلاف الامتنان، فلا یغاس المقام، مقام تعلق زکات لا یغاس به باب زمان سبیل جنایاتی و اطلافاتی، فإن نفی الزمان فی حقهم خلاف الامتنان فی حقهم لذهاب مالهم المحترم و دمهم کذالک و هازا بخلاف المقام الذی لا مال للفقیر الا بجعله فی مال صغیر. خب این جعل فی حد نفسی که سبی که اینجا فقیر که مالک بخشی از اموال من علیه زکات نبوده، با جعل زکات این ملکیت پیدا میشه. خب اینجا شارع این رو رفع میکنه، رفع قلم در اینجا شرایط رفع قلم محققه، اینطور نیست که با رفع قلم یک نقصی به فقرا وارد شده باشه. این را در اونجا به این صورت بیان کرده، در بعد این را از صفحه 351 شرح تفسیرات المتعلمین خوندم، در صفحه 391 مناسبت بحث سقوط زکات از کافری که مسلمان شده بر اساس قاعده جبر که اونم قاعده امتنانی هست، فرمودن که قاعده جبر اونجا که قاعده امتنانی هست، بله قاعده جب زکات را نفی میکنه، اگه مال قبلا متعلق زکات شده دیگه بر کافری که اسلمه زکات دادن واجب نیست، ولی چون قاعده جب جاری میشه، ولی اگر کافر مال دیگری را تلف کرده بود در حال کفرش بعد از مسلمان شدن، اینطور نیست که راحت باشه، اینجا باید مال او را ادا بکنه، باید غرامت بدهد. چرا؟ چه فرقی است بین اینها؟ فرمودن فارق بین البابین همینه، و عبارت مرحوم در اینکه قاعده جبر که قاعده امتنانی هست در مورد اتلافات جاری نمی شود ولی برای نفی زکات جاری میشه. فارقش چیه؟ فارقش همینه، فرموده الفارق بین فارق بین مقامین اینه که رفع و مثل هازل وز و امکان رفع یعنی زمان در اتلافات و امکان فیه امتنان علی کافر الا انه خلاف الامتنان فی حق زیره باستلزامه ذهاب حرمت اموالهم و حقوقهم و من المعلوم ان امثال قاعده الجب الواردت فی مقام الامتنان قاصره لشمول لما فیه خلاف الامتنان فی حق الغیر، در اینجا نسبت به اتلافات جاری نمیشه. و هازا بخلاف نفی بقاء الوضع فی باب زکات، در باب زکات قبلا که کافر بود زکات تعلق گرفته، الان شارع بخواد رفع بکنه، این رفع خلاف امتنان بر اصحاب زکات نیست. فانه این نفی الوضع فانه لا یوجب رفع و مثلهی، رفع مثل چنین حکمی که عدم جعلهی من الاول، رفع این حکم مثل عدم جعل من الاول این خلاف امتنان در حق فقرا نیست. از لیس فیه جهت و اضرار و تنقیس و حق حرمت مال او دم لهم، بل غایت الامر ان رفع مثلهی به معنا عدم جعلهی منشأ لوصول نفع الیه، نهایتش اینه که جلوی رسیدن نفع را میگیره، از باب عدم و نفع، نه از باب عدم، نه از باب تضییع حق و از باب اضرار به افراد دیگر. روی این حساب بین، یعنی این طور نیست که اگر در باب اطلافات قاعده رفع، حدیث رفع که رفع ثلاثه که قاعده امتنانی هست جاری شده، جاری نشده چون از جریانش خلاف امتنان لازم می آید، این ملازمه نداره با اینکه در باب خمس و زکات هم بگوییم حدیث رفع جاری نمیشه، بلکه در اینجا قائل میشیم که حدیث رفع جاری میشه. بر همین اساس اموال سوی، اونایی رو که در زمان سباوت قبل از بلوغ مالک شده، به ای نه در ضمن هر مستاق از مصادیق متعلق خمس باشه، چه معدن چه کنز چه فواید سنه باشه، متعلق خمس نمیشه. کما اینکه عده‌ای از اعلام و محققین در این بحث این نظر را قائل شدن، مثل مرحوم خویی، مثل مرحوم تبریزی، قائل به این شدن که مال سبی متعلق خمس نیست، بر سبی خمس لازم نیست روی نصاب، ولی تکلیفی نسبت او نداره. بعد از بلوغ هم سبی فقط اموالی را که بعد از بلوغ به دست آورده اونها رو باید حساب کنه، نسبت به اموال قبلی وظیفه ای ندارد. ولو نظر مشهور در بحث تعلق خمس به زکات این نیست، به نظر مشهور شرطیت ندارد. خود صاحب عروه در متن عروه فرمودند در کتاب الخمس که بلوغ شرطیت ندارد در تعلق خمس، ولی با استناد به حدیث رفع قلم از ثلاثه نتیجه میشه که نه، در تعلق خمس هم بلوغ شرطیت دارد. این مربوط به این جمله در حقیقت معترضه که بعد به مناسبت اشکال در استدلال به حدیث رفع بله مطرح شده. برگردیم به بحث اصلی. به محل
لازم نیست بر همه امتنان باشه، این درست، ولی این که یک وقت هستش یک آبی داره به همه میرسه، من میام جلوش سد میذارم باعث میشم این نفعش نرسه، یه وقت میام آبی که دست اون هست میام میگیرم، اینا جفتش هم خلاف امتنانه. خب بله، حالا این نقص مستقیم نیستش، اما واقعا چیزی اگر به خودش بود داشت به اون نفع میرسید، من اومدم سد و بستم.
در بقیه اموال هم در همینجور که در کلام محققی را به دیگران، در بقیه اموال نسبت به بقیه مال زکوی مثلا غلات اربعه است، در غلات اربعه این عدم جعل زکات، رفع زکات از غیر این غلات اربعه، غیر مثلا از برنج و اینها که داخل در اینها نیست، این تضییع حق فقرا حساب میشه؟
شده همین مقتضیش هست،
در این مورد جعل نشده دیگه، میگه اینجا جعل نشده دیگه، در این مورد جعل نشده دیگه،
مانع گذاشتم فرق نیست.
اگر جعل بشود و تعلق بگیرد، تعلقش به تعبیر مرحوم محقق راوی در قاعده جعل تعلقش باقی بمونه، نفع به او میرسه. ولی اگر من الاول جعل نشه یا در این حالت رفع بشه، از نظر بقایی جلوی او گرفته بشه، اینطور نیست که از نظر بقایی شاره بگه که اینجا اصلا مورد تعلق زکات نیست، اینجا زکات وجود حق فقرا، ملکیت فقرا وجود نداره در اینجا. اگر نفع بکنه ملکیت فقرا را در برهه خاصی نسبت به مال خاص، این نسبت به مال خاصی نفع بکنه، این نفی ملکیت اینطور نیست که تضرر به حق فقرا حساب بشه، اضرار به حق فقرا حساب بشه، تضییع نسبت به او حساب نمیشه دیگه. ولی اگه اینجور بخواد بفرمایید نسبت به اموال دیگر هم که بله، نسبت به اموال دیگه که رواج در بعضی از زمانها در بعضی از بلاد رواجش بیشتر از غلات اربعه باشه، گندم باشه، اونها هم بگیم که خب مقتضی هست دیگه، چون اموال عامه اموال عمومی است، بیشتر اون میشه. اگر شارع زکات را قرار اینها قرار نده، این تضییع حق فقرا است، اینو که بهش ملتزم نشدن دیگه،
مثلا مقتضی نداشته، بس مثلا اینکه مقتضیش هست مانع میاد، ما اینجا داریم
بحث. بالاخره علایاله مقتضی به تنهایی که اثر نمی کنه، مقتضی به تنهایی که اثر نمی کنه، مقتضی در جایی را که مانعی در بین ناشه، علایاله شرا علت تامه علت بحث به اصطلاح علت تامه برای این حکم، ثبوت این حکم وجود نداره. نبود علت تامه ممکنه به خاطر وجود نبود مقتضی باشد، ممکنه به خاطر وجود مانع باشه که قصور این مالک باشه. ما در جایی که مالک قاصر باشه، اگه مالک خود این که مالی را منتفع شده فایده برده، این مقتضی برای وجوب خمس هست، ولی با توجه به قصور مالک که سبی هست یا مجنون هست، این قصور سبب میشه که مانع از تحقق این جعل میشه. علایال علت اینجا محقق نشده دیگه.
این مانع چون از وجودش عدمش لازم میاد،
با یه جوری باشه که با یه جوری باشه که خلاف امتنان لازم بیاد. بله، امتنان در حق همه نیست، در حق حتی فقرا امتنان نیست. این رفع امتنان در حق اون نیست، امتنان در حق مالکه، امتنان در حق فقرا نیست. ولی این دو نیست که خلاف امتنان بر اونها باشه. اون مقدار از شرطی که در قواعد امتنانیه قابل التزامه اینه که با همون توضیح، با همون عبارت مختصر، که منت گذاشتن بر طایفه خاصه به قیمت تضییع حق دیگران تمام نشه، به قیمت اضرار به دیگران تمام نشه. این مقدار رو میشه گفت. ولی اینکه منت گذاشتن در حق یکی باید جوری باشه که نسبت به دیگران هم امتنانی باشه، اینا دلیل بر چنین شرطیتی نداریم. حالا بعد از این جمله معترضه که مربوط به جریان حدیث رفع قلم در مورد زکات خمس بود، برگردیم به بحث اصلی که استدلال به روایات برای اثبات شرطیت بلوغ در معاملات، به اینکه معاملات سبی صحیح نیست و نافذ نیست. خب در این بحث اصلی مطلب به اینجا رسید که مرحوم شیخ در استدلال به طایفه ثالثه، طایفه ثالثه از روایات، روایاتی بود که مشتمل بر تعبیر رفع قلم بود. خود این طایفه ثالثه سه تا روایت درش بود، یکی روایت معروف رفع قلم از ثلاثه، یکی موثقه عمار که در اون تعبیر جر القلم علی السبی بدل احتلام بود که مفهومش رفع القلم از سبی قبل از رفع قلم از سبی بود. روایت سوم هم روایت ابوالاختری بود که این روایت چون در او هم تعبیر عمد السبی خطاون وارد شده، هم تعبیر رفع القلم وارد شده، به یک معنا این روایت ابوالاختری مندرج در طایفه ثالثه میشه، به یک معنا هم مندرج در طایفه چهارم میشه. حالا فعلا اینو جزء روایات طایفه سوم قرار دادیم. مرحوم شیخ در نسبت به استدلال به روایات رفع قلم با توجه به خصوص روایت اول که روایت رفع قلم عن ثلاثه باشه، سه تا اشکال کرده بود که قبلا هم توضیح داده شد که این سه تا اشکال مرحوم شیخ که به حدیث رفع قلم ثلاثه وارد کرده، به موثقه عمار هم اون اشکالات وارد میشه. بحث از این اشکالات مرحوم شیخ در روایت اول و به تبع در روایت دوم و تمام بودن یا تمام نبودن جواب ها، تمام نبودن اشکال ها بحث تمام شده، بیان شد، نتیجه این شد که نه، اشکالات مرحوم شیخ تمام نیست و اشکالات بله وارد نیست، نمیشه بر اساس این اشکالات جلوی جریان رفع قلم را در مورد معاملات سبی بگیریم. ولی خود مرحوم شیخ بعد از اینکه نسبت به روایت اول اشکال کرده بود به همون سه اشکال، روایت سوم که روایت ابوالبخاری باشه، فرمودن از بعضی از روایات رفع قلم ما میتوانیم از بعضی از روایات رفع قلم که مقصود همین روایت ابوالبختری هست، خود مرحوم شیخ هم تصریح فرموده، می‌فرماید که از بعضی از روایات رفع قلم یعنی روایت ابوالبختری میتوان استفاده کرد که صبی مصلوب العباره هست. گفتا انشاءات صبی، اخبارات صبی هیچ اثری بر او بار نمیشه. اگر اقرار کرده به امری، اگر معامله کرده، ملتزم به معامله شده، معاوضه ای انجام داده، چه معاوضه به اذن ولی باشد چه بدون اذن ولی باشد اعتباری نداره، نافذ نیست. از حدیث ابوالبختری میتوان این معنا را استفاده کرد. به چه تقریبی از حدیث ابوالبختری میتوان این معنا را استفاده کرد؟ به طوری که اشکالات سگانهی که قبلا مرحوم شیخ مطرح کرده دیگه اینجا وارد نشه. تعبیراتی که مرحوم شیخ در اینجا دارد که از جمله مواردی که در مکاسب به خاطر اغلاق در عبارات اینها جز موارد بر امتحانی حساب میشه، بله، این تعبیراتی که مرحوم شیخ در اینجا به کار برده حاصلش و محصل اون چی که در اینجا فرموده با توضیح عبارت از اینه که مرحوم شیخ میفرماید که در این روایت ابوالبختری سه فقره در جواب امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت، در جواب امام سه فقره وجود دارد. روایت ابوالبختری اینه که در قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر نقل میکنن علی ابن سندی عن ابوالبختری که وهب ابن وهب باشه، عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام، از امام صادق علیه السلام تا از امیرالمومنین علیه السلام، که انه کان یقول فی المینون و المعتوب الذی لا یفیق و صبی الذی لم یبلغ. در مورد صبی و مینون امیرالمومنین علیه السلام به حسب این نقل اینطور می فرمود. این فرمایش امام مشتمل بر سه تا فقره است. عمدهما خطاون تحمله العاقله، ببخشید نه، بله، در عبارت این سه تا چیز هست که بله، عمدهما خطاون تحمله العاقله، عمد صبی و عمد مجنون، اینها خطا حساب میشه که عاقله اینها به عهده عاقله هست، وزرش بر عاقله هست، بله. الذین لم یبلغ عملهم، بله، نه نه غیر از اون، و قد رفع عنهما القلم، در آخرش داره و قد رفع عنهما القلم، در آخر روایت داره که بله، عمدهما خطاون تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم. این یکی از عبارات اینه که نقل شده. خب اینجا در حقیقت سه تا مطلب در جواب امام اومده، یا به تعبیر سه فقره داره این روایت. یک مطلب، سه هم در اینجا ذکر شده. یک هم عبارت از اینه که جنایتی که صبی وارد کرده، جنایتی که صبی وارد کرده، این جنایت وزرش و زمانش بر خود صبی نیست، نه در قصاص و نه در موجب الدیه، در بله، بلکه این جنایت وزرش بر عاقله است، تحمل حال عاقله. جنایت صبی و مجنون به منزله قتل خطایی هست، اگه قتلی هم انجام داده باشد این قتل خطایی حساب میشه، نه قتل عمد حساب میشه که قصاص داشته باشه، نه شبه عمد حساب میشه که دیه از مال خود صبی گرفته بشه، بلکه حکم اینه که دیه بر عاقله باشه. این یه مطلب. مطلب دیگه ای که از این عبارت استفاده میشه اینه که عمد سبی به منزله خطا هست. در نظر شارع عمد سبی اثر نداره. فعلی که ان عمدن صادر میشود از سبی، ولو ان عمدن هم صادر میشه، این فعل اگه از غیر صادر میشود حکم خاص را داشت در مقابل فعل خطایی، ولی عمد سبی به منزله خطا است. عمد سبی در نظر شارع به منزله خطا است. این مطلب دوم. مطلب سومی که در اینجا استفاده میشه اینه که خود همین عبارت رفع قلم از سبی و مجنون، رفع القلم عن السبی، از سبی قلم برداشته شده. خب اینجا در مجموع بله سه تا قسمت وجود داره، سه مطلب در اینجا از جواب امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایت استفاده میشه. این قسمت آخر که وقد رفع عنهم القلم، این قسمت آخر چه نقشی در کلام امام داره و چه ارتباطی با اون دو مطلب قبلی داره؟ مطلب اول حکم ثبوت الدیه علی العاقله هست، لا علی السبی، نه در نفسش نه در مالش. مطلب دوم اینکه عمد السبی خطاون، این مطلب دوم. مطلب این رفع عنهم القلم چه ارتباطی به اون دو مطلب قبلی داره؟ ارتباط این مطلب سوم به اون دو مطلب قبلی یا به این هست که علت برای اون حکم هست که دیه بر عاقله هست، یا علت برای اون هست، یا به این هست که این رفع قلم معلول عمد السبی خطاونه. چون عمد السبی خطا هست در نظر شارع کلا عمد هست، روی این حساب رفع القلم عن السبی، مجنونم که در کنار روه. ارتباط این ذیل به سر به یکی از این دو نحوه، یا به عنوان علت برای امر اول هست، یا به عنوان معلول برای امر دوم هست که امر دوم عمد السبی خطاونه. ایشون فرموده که در اینجا چه این ارتباط از قبیل علیت لامر اول باشد، چه از قبیل معلولیت لامر ثانی باشد، این ارتباط یعنی علیت لامر اول یا معلولیت لامر ثانی لا یستقیم الا به این که مراد از رفع قلم در این فقره اخیره ارتفاع مؤاخذه از سبی هم از حیث عقوبت اخروی و هم از حیث عقوبت دنیوی باشه. عقوبت دنیوی که مربوط به نفس هست همین مسئله قصاصه. عقوبت دنیوی مربوط به مال باشه همون دیه بر مال سبی هست، بر مال سبی یا مجنونه. این ارتباط علا وجه العلیه اول معلولیه لا یستقیم الا به این که مراد از رفع قلم ارتفاع مؤاخذه به معنای مطلق باشد، چه مؤاخذه اخروی چه مؤاخذه دنیوی، دنیوی هم چه به لحاظ نفس چه به لحاظ مال. و اینکه این عقوبت ها، این آثار عقوبتی چه به لحاظ نفس چه به لحاظ مال لا یترتب بر افعالی که از سبی حتی از روی عمد انجام بشه، ولو این فعل از سبی از روی عمد هم انجام بشه، ولی این آثار بار نمیشه، آثار عقوبتی دو اخروی و دنیوی بار نمیشه. اگر این فعل از غیر سبی صادر می شد این آثار را داشت، ولی در جایی که از سبی اول مجنون صادر بشه این آثار بار نمی شه. خب این بله از این حدیث، از این فقره اخیره چه ارتباطش به سابق علی وجه العلیه باشه او معلولیه باشه، این معنا استفاده میشه که بله نسبت به سبی مؤاخذه‌ای بر افعال عمدیش وجود ندارد، نه مؤاخذه دنیویه نه مؤاخذه اخرویه. لازمه این معنا، خود این معنا رفع المؤاخذه بود دیگه، رفع المؤاخذه او دونم ما بل عقوبه اخرویتن کاند او دنیویه. لازمه این معنا که علت تقدیرین ثابت هست، لازمه این معنا اینه که اقرار سبی نافذ نباشه، سبی بر اقرارش مؤاخذه نشه، نسبت به معاوضاتی که انجام میشه اگر در معاوضش ملتزم به مالی شده، این التزام او مورد مؤاخذه نباشد، هرچند این التزام از ولی صادر باشه. لازمه ما یستفاد و من الارتباط علی وجه العلیه و المعلولیه که همون رفع المؤاخذه اخرویتن و دنیویتن باشه، لازمه او این هست که التزامات سبی و اقرارات سبی هیچ اثری بر او بار نشود، هیچ اثری بر او بار نشود. چون لازمش این هست، رو این حساب این حدیث رفع قلم بل التزام از او استفاده می شود که سبی در انشاءات و در اخباراتش مسلوب اخبارات و انشاءات سبی مسلوب الاثر، هیچ اثری بر او بار نمی شه. سلب العباره را به عنوان مدلول التزامی از این عبارت رفع القلم می توانیم استفاده بکنیم. از این رفع القلم در ذیل روایت ابوالبختری این معنا استفاده میشه، چون این رفع القلم یک ارتباطی به ما سبق دارد، این ارتباط به ما سبق باعث شده که ما از او بله رفع المؤاخذه استفاده بکنیم، بل مطابقه و بل التزام استفاده بکنیم که سبی مسلوب العباره هست، چه در التزاماتش با اذن ولی این التزامات رو انجام داده باشه، معامله رو انجام داده باشه، چه معامله رو انجام نداده باشه. مقتضای اطلاق اینه، نه اینکه در خصوص جایی که مستقلن انجام داده و بدون اذن ولی اونجا فقط رفع شده باشه. مقتضای اطلاق در روایت اینه که نه، التزامات سبی حتی اون جایی که با اذن ولی هم بوده اثر نداره. منتها این مطلبی که به عنوان لازم از رفع قلم استفاده می کنیم، این علت تقدیره، اینه هم بر تقدیر معلول بودن رفع، هم بر تقدیر علت بودن رفع قلم عدم ثبوت دیه علال آقله درست است، هم بر تقریب معلولیت نسبت به امر و سبی خطان. منتها فرقی بین این دو تقریب وجود، دو تقدیر وجود داره، و اون فرق اینه که یکی از اون دو تقدیر لازمه ای داره که به اون لازم نمی شود ملتزم شد. اگر این رفع قلم علت باشد برای نفی الدیه از خود سبی، نفی القصاص از خود سبی به ثبوت الدیه بر عاقله، اگه علت بر او باشه، لازمش اینه که اتلافات سبی هم موجب زمان نباشد، اتلاف سبی مال الغیر موجب زمان نباشه. چون این لازم قابل التزام نیست، روی این حساب ما در تعیین این که رفع قلم چه نقشی در اینجا داره، چه ارتباطی با فقره قبلی داره، باید اون تقدیر معلولیت را درست بکنیم، که تقدیر معلولیت فقط در همین حد اثر داره که اون افعال قصدیه سبی را کلاغص قرار میده، اما نسبت به اطلاقات دیگه نظر نداره. پس ولو در بد و امر دو تقدیر، دو احتمال در ارتباط بین رفع القلم و فقرات قبلی وجود داشت و در هر دو تقدیر اون مسلوب العباره بودن که مدعا هست اثبات میشه، ولی چون یک تقدیر یک لازم باطل داره که غیر قابل التزامه، ما باید از اون تقدیر رفعیت بکنیم و ملتزم بشیم به این که مراد در اونجا همون تقدیر دوم هست که معلولیت این رفع القلم نسبت به عمد السبی خطاون هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.